بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طارق عزیز وزیر خارجه عراق به اعدام محکوم شد. سوختگذاری در راکتور اتمی نیروگاه بوشهر آغاز شد. و تظاهرات سراسری دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه امروز برگزار می‌شود. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. دادگاه عالی عراق صبح امروز سه‌شنبه حکم اعدام طارق عزیز وزیر خارجه عراق در دوران صدام حسین را صادر کرد. اتهام اصلی طارق عزیز نقش او در از بین بردن احزاب مذهبی عراق عنوان شده. طارق عزیز که یکی از معاونان مورد اعتماد صدام حسین بود، بعد از حمله نیروهای آمریکایی به عراق دستگیر شد. وی هم‌اکنون در زندانی در نزدیکی بغداد دوران حبس خود را از حکم دیگری سپری می‌کند. در سال 2009 او به اتهام دست داشتن در اعدام 42 نفر از تاجران عراقی به 15 سال زندان محکوم شده بود. طارق عزیز 74 ساله در ژانویه سال جاری دچار حمله مغزی شد و بعد از معالجه در بیمارستان بار دیگر برای گذراندن دوران حبس خود به زندان منتقل شد. صبح امروز سه‌شنبه سوختگذاری در قلب راکتور اتمی نیروگاه بوشهر آغاز شد. به گزارش روابط عمومی نیروگاه بوشهر، اولین مجتمع سوخت بعد از آزمایش‌های متعدد و عقض مجوزهای لازم در قلب راکتور اتمی قرار گرفته است. قرار است در روزهای آینده تمامی 163 مجتمع سوخت به داخل راکتور منتقل شوند و بعد از آن راه اندازی فیزیکی نیروگاه آغاز می‌شود. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه بوشهر در اوایل سال 2011 برق تولید می کند. سوخت اتمی نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر را روسیه تامین می کند و پسمانده های سوخت نیز به روسیه منتقل خواهد شد. دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی امروز در تظاهرات و تحصن‌های سراسری در این کشور شرکت می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری هم که دو هفته پیش تظاهرات و اعتصاب‌های خود را آغاز کردند، برای یک اعتصاب عمومی دیگر در روز پنجشنبه فراخوان دادند. روز دوشنبه کارگران شماری از پالایشگاه‌های فرانسه تصمیم گرفتند به اعتصاب خود پایان دهند. اعتصاب کارگران پالایشگاهی فرانسه به بسته شدن صدها پمپ بنزین و لغو پروازهای داخلی و بین المللی در هفته گذشته منجر شده بود. مجلس سنای فرانسه هفته گذشته لایحه افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال را تصویب کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه قرار است در اواسط ماه نوامبر با امضای این مصوبه مراحل اجرایی آن را آغاز کند. بر پایه گزارش‌ها حکم یک سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری برای ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. خانم بنی یعقوب یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همراه با همسرش بهمن احمدی عمویی در تهران بازداشت و بعد از دو ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اتهام این روزنامه‌نگار تبلیغ علیه نظام بوده که به بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری وارد شده است. ژیلا بنی یعقوب در سالیان اخیر چند جایزه بین‌المللی در حوزه روزنامه‌نگاری از جمله جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری، جایزه بین‌المللی آزادی بیان و جایزه بهترین وبلاگ نویس گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرده است. و در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم به گزارش ویژه این هفته توجه کنید. در مورد ایران، احتمال کدام یک بیشتر است؟ ادامه دیپلماسی یا حمله نظامی؟ حاصل تازه‌ترین پژوهش‌های کارشناسان درباره این پرسش چیست؟ همکار من شهران تبری در گزارش ویژه این هفته به نمونه‌ای از پاسخ‌ها به این پرسش خواهد پرداخت.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است؟ آیا اگر ایران برنامه هسته‌ایش را شفاف نکند در افغانستان و عراق بر علیه نیروهای ناتو بایستد و اگر تحریم‌ها و مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد آیا تنها راه باقی مانده برگ حمله نظامی به ایران است؟ ادعی چه در ایران و چه در خارج به طور مستمر و در چارچوب سازمان‌های متشکل ضد جنگ با این احتمال مبارزه می‌کنند و جنگ علیه ایران را خطایی غیرقابل جبران می‌خوانند. دسته دیگر علارغم مخالفت با جمهوری اسلامی معتقدند جنگ برای مبارزه با این نظام بیفایده است، چه مردم حمله نیروهای خارجی به کشور را بر نمی‌تابند و علیه آن پشت دولت و نیروهای نظامی خواهند ایستاد. علی‌رغم تمام مخالفت‌ها و استدلال‌های ضد جنگ، سؤال آیا جنگ با ایران اجتناب‌ناپذیر است هنوز بر لب بسیاری از ایرانی‌ها و تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران جاری است. همین سؤال در کنفرانس گشایش مرکز مطالعات ایران در دانشگاه لندن موضوع یکی از جلسات صحبت و گفتگو بود. دکتر آرشین ادیب مقدم، استاد علوم سیاسی در دانشکده مطالعات شرقی موسوم به سواس و دکتر دن پلش، رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی در همین دانشکده، دو سخنران جلسه بودند. از سوی رادیو فردا از این دو و همچنین از دکتر معصومه طرفه، عضو هیئت پژوهشی دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن که همراه با او شنونده این بحث بودم، دعوت کردم تا نظرات خود را در این باره برای شنوندگان رادیو فردا نیز بازگو کنند. ابتدا دکتر آرشین ادیب مقدم در پاسخ به همین سؤال موضوع بحث در کنفرانس مرکز مطالعات ایران، یعنی آیا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است، به اختصار میگوید:
به نظر من احتمالش خیلی کمتر شده در چارچوب سیاست امور خارجه هم اوباما و همچنین جایگاه ایران در خاورمیانه. ایران یک کشوری است که در حال حاضر مسلطه در سیاست خارجش و همچنین گفتمان اوباما در رابطه با ایران خیلی فرق میکنه. ما توجه بکنیم به گفتمان آقای بوش، خب به هر حال موضوع جنگ در مطبوعات مختلف، در وزارت امور خارجه آمریکا، در وزارت دفاع و و و همچنین هر روز مطرح بود. الان ما میبینیم بیشتر اوباما مسئله صلح و دیپلماسی رو مطرح میکنه. بنابراین فکر میکنم از دو طرف یک تغییر و تحولاتی به وجود اومده. هم جایگاه ایران در خاورمیانه مسلط‌تر از قبلا هست، همچنین گفتمان اوباما در رابطه با ایران خیلی فرق میکنه با گذشته.
دکتر دن پلش، رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و یکی دیگر از سخنرانان، درباره همین موضوع اما موضعی متفاوت دارد و با انتقاد از هر دو دولت ایران و آمریکا معتقد است احتمال جنگ ناچیز نیست.
I don't think anything in this world is inevitable, but it seems to me that the behavior of the Iranian and US governments puts them on a collision course.
به گمان من همه چیز در این دنیا قابل پیشگیری است، اما رفتار دولت‌های ایران و آمریکا طوری است که آنها را با هم سرشاخ می‌کند و علی‌رغم تلاش بسیار از سوی برخی جناح‌های هر یک از دو حکومت ایران و آمریکا، به نظر می‌رسد هیچ یک به پیام‌های دیگری پاسخ مثبت نمی‌دهد. برای مثال وقتی پرزیدنت اوباما به ریاست جمهوری رسید، لحن پیام‌های دولت آمریکا نسبت به ایران تغییر کرد و آقای اوباما دست دوستی به سوی ایران دراز کرد، اما پاسخ ایران رسماً توهین‌آمیز بود. از سوی دیگر من معتقدم پس از ملاقات ایران، ترکیه، برزیل به منظور اعتمادسازی، اقدام آمریکا به پیگیری تحریم‌ها علیه ایران نادرست بود. با وجودی که هر دو سخنران بحث درباره سوال مربوط به جنگ با ایران مخالف چنین اقدامی بودند و آن را محکوم می‌کردند، اما درباره محتمل یا غیر محتمل بودن آن اختلاف نظر داشتند. دکتر معصومه طرفه که شنونده بحث بود، پس از ابراز برداشت خود از نظر دو سخنران، بینش و شاید بیشتر راه حل خود را در پاسخ به این سوال چنین بیان می‌کند:
هر دو کارشناسی که صحبت کردند در این جلسه که انجام شد، بسیار استدلال‌های قوی داشتن و عجیب بود که هر دو گفتن که به نتایج خودشون بعد از صحبت با مقامات آمریکایی، مقامات حاکمیت آمریکا رسیدن. و هر دو به دو نتیجه کاملا متفاوت رسیده بودند و فقط میشه این طور فکر کرد که شاید یکی بیشتر با اعضای جمهوری خواهان صحبت کرده بود و دیگری بیشتر با اعضای دموکرات ها و میدونیم که اینها نظراتشون با هم دیگه متفاوت هست. یکی از کارشناسا بیشتر روی جنگ تکیه داشت، دیگری بیشتر روی مذاکرات. من فکر میکنم که حقیقت جایی بین این دوتا هست، یعنی اینکه فعلا آمریکا و اتحادیه اروپا و چین و روسیه و ژاپن و غیره، دنیا در واقع تمرکز کرده روی اعمال تحریم ها بر ایران و تحریم ها هم تا به حال ظاهرا مؤثر بوده. ایران مشکلات بانکی و تجاریش بیشتر شده، بسیاری از شرکت های مهم نفتی و تجارتی دیگه مبادلاتشون رو با ایران کم کردن، خیلی از شرکای تجارتی ایران در منطقه مثلا در دبی مجبور شدن که مطابق قوانین اون کشور که از آمریکا حمایت کرده رفتار بکنن و در نتیجه ما میبینیم که چیزی بین این دوتا هست، یعنی که هم تحریم ها داره انجام میشه، هم امکاناتی برای مذاکره داره باز میشه و همین که مسئله جنگ رو هنوز آمریکا به طور کامل رد نکرده.
از سه بازوی جنگ، گفتگو و تحریم در برابر ایران، جامعه جهانی امیدوار است که تأثیر تحریم ها بر ایران دولت را به آمدن پای میز مذاکره ترغیب کند. تمام کشورها از جمله روسیه و چین ایران را تشویق می‌کنند که در اواسط ماه نوامبر با کشورهای 5 به علاوه 1 سر میز مذاکره بنشیند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز به دعوت خانم کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این منظور لبیک گفته آن را خبری خوش خوانده است. با این حال این اولین باری نیست که ایران پای میز مذاکره می نشیند. بارها و بارها مذاکرات با کشورهای اروپایی و کشورهای 5 به علاوه 1، یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، انجام گرفته، اما نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. دکتر آرشین ادیب مقدم معتقد است این بار هم نمی توان به حاصل آن اطمینان داشت.
قابل پیشبینی نیست. متاسفانه یه چیزی رو که ما تجربه کردیم تو سالهای اخیر این بود که قابل پیشبینی نیست دیپلماسی ایران و آمریکا به کجا برسه. ولی به نظر من همین که ما الان در حالت حاضر موضوع گفتگو و دیپلماسی در درجه اول مطرحه، خودش نشونه که هیچ کنیم از این پارتی‌ها علاقمند به موضوع جنگ خشونت نیستن و موضوع جنگ خیلی نادر اصلا مطرح میشه، هم در گفتمان آقای اوباما هم از طریق ایران. بازم این خیلی فرق میکنه با گذشته.
دکتر معصومه طرفه پرونده هسته‌ای ایران را در اینجا موضوعی ثانوی می‌داند و معتقد است رقابت بین آمریکا و ایران در کسب قدرت در منطقه خاورمیانه موضوعی است که باید به آن توجه داشت.
شواهدی که در دست هست نشون میده که ایران و آمریکا در یک رقابت سخت منطقه‌ای با هم هستند و ایران به هیچ وجه دست از ایجاد دردسر برای آمریکا بر نخواهد داشت. تحقیقات نظامی جدید نشون داده که ایران شاید نتونه از لحاظ نظامی در عراق و یا افغانستان یا کشورهای دیگه منطقه دست بالا رو بر آمریکا بگیره، اما اقدامات ضد آمریکایی خودش رو، خواه نظامی و خواه سیاسی، از طریق حامیان خودش در این کشورها انجام خواهد داد. مثلا ما هفته پیش شاهد بودیم که در تشکیل دولت عراق ایران دخالت میکنه و آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق و مقتدی صدر به ایران میرن و حتی با آیت الله خامنه ای در قم ملاقات میکنن. و در مدارک چاپ شده در ویکیلیکس که وبسایت خود شما، وبسایت فردا، کاملا اونها رو چاپ کرده و در اختیار همه قرار داده، میبینیم که چطور ایران از لحاظ نظامی قصد تضعیف نیروهای آمریکا در عراق رو داشته. در افغانستان میبینیم که در انتخابات پارلمانی مثلا شیعه ها، تاجیک ها و هزاره ها دست بالا رو بر بقیه میگیرن و ما میدونیم که ایران مستقیما حمایت مالی از اینها میکنه و در نتیجه ایران خواهد تونست در سیاست افغانستان مستقیما نقش بازی بکنه. ضمناً میبینیم که تماس های غرب با ایران بیشتر شده. ایران در شهر روم با مقامات آمریکایی از جمله ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ملاقات ملاقات میکنه و قرار هست در اواسط ماه آینده در وین با مقامات اتحادیه اروپا مذاکره بکنه. یعنی در واقع به نظر میاد که آمریکا داره دو سه امکان رو همزمان میسنجه، هم تحریم ها رو تشدید میکنه، هم در مذاکره رو باز میگذاره و هم اقدام نظامی رو غیر ممکن اعلام نمیکنه، که این به نظر من سیاست درستی هست به شرط اینکه مسائل مربوط به حقوق بشر تحت شعاع معاملات سیاسی قرار نگیره.
علی‌رغم آنکه مسائل جامعه جهانی با ایران به پرونده هسته‌ای آن محدود نمی‌شود، اما وقتی ایران به پای میز مذاکره دعوت می‌شود، پرونده هسته‌ای است که موضوع مورد گفتگو عنوان می‌گردد. دکتر دن پلشنیز به جنبه سیاسی این مسئله تاکید دارد و معتقد است علت اهمیت دادن به پرونده هسته‌ای ایران نگرانی از سلاح هسته‌ای نیست، بلکه نگرانی از سلاح هسته‌ای در دست دولتی مانند دولت ایران است.
Do with the political construction of the regime. After all, the Americans are not particularly concerned about Indian nuclear weapons because.
من فکر می‌کنم مسئله بیشتر مربوط به ساختار سیاسی نظام ایران است، چرا که آمریکا و کشورهای جهان از سلاح هسته‌ای مثلا در دست هند هیچ واهمه‌ای ندارند و سلاح هسته‌ای پاکستان نیز فقط برای هند مطرح است و برای بقیه کشورها تهدیدی نیست، در حالی که ساختار سیاسی نظام ایران به درست یا به غلط به نظر می‌رسد که رفتاری خصمانه به همراه می‌آورد، به خصوص نسبت به اسرائیل. و با توجه به این موضوع، وجود سلاح هسته‌ای در دست ایران می‌تواند مستقیماً امنیت اسرائیل و منطقه را به خطر بیاندازد. دکتر دن پلش حل این موضوع را منطقه‌ای می‌خواند و می‌افزاید:
Personally, I think that there should be a regional solution. We have a conference on this topic and we need to see a regional disarmament solution involving Israel and the region as a whole.
من شخصا معتقدم باید در پی راه حلی منطقه‌ای برای این موضوع بود. به زودی مذاکراتی در این مورد برگزار خواهد شد و ما باید خواهان خلع سلاح منطقه‌ای باشیم که در آن اسرائیل و تمام نیروهای منطقه سلاح‌های هسته‌ای را کنار گذارند. اما متاسفانه نیروهای سیاسی طرفدار این راه حل به اندازه کافی قوی نیستند.
گفتگوی ویژه بود از شهران طبری و اما در واقع گزارش ویژه بود از شهران طبری. گفتگوی ویژه امروز ما اختصاص داره به گفتگوی شهرام میریان با فریدون مشیری چند سال پیش از مرگش. امروز 10 سال از مرگ فریدون مشیری می‌گذرد. به این گفتگوی قدیمی که همکار ما شهرام میریان فرستاده توجه بفرمایید.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خیلی میشه. من همیشه سخنم را به نام نامی ایران آغاز میکنم. نیایش آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوهسارت که بر آن همت فردوسی پرگسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، همزبانان منم، نفسم را پر پرواز از توست، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باش.
آقای مشیری، هر شاعری از دید و نگاه و نگرش خودش شعر رو تعریف میکنه و یا توصیف میکنه. این سوال رو من از جناب‌عالی دارم. شما چگونه شعر رو تعریف و یا توصیف میکنید؟
چون شعر یه چیز احساسیه و احساسم در آدم‌های مختلف فرق میکنه، تعریفی آنچنان که برای یه مسئله علمی میشه تعریف کرد از شعر نمیشه کرد. ولی شعر به طور کلی ارتباط معنوی با فکر و روح و احساس گویندهی داره که نبضش با نبض طبیعت، با نبض زندگی، با نبض کائنات، با نبض همه جهان میزنه. یعنی اون نگاهی که شاعر به درخت، به چمن، به زمین، به انسان، به محیط، به حوادث داره کاملا فرق میکنه با نگاهی که دیگران دارن. البته یه تعریف کلی میشه گفت که شعر چگونه چیزیست، ولی فکر میکنم تا اینجا جواب سوال شما رو داده باشم.
آقای مشیری، سوال بعدی من از شما راجب شعرهای شما هست. شعراتون خیلی ساده است و به ساده سرایی به طور کلی معروف هستید. خودتون رو مقید میکنید که شعر ساده بگید بنا به ملاحظاتی، یا اینکه طبیعت شما و ساختار و فرم کار شما چنینه؟
من طبیعتم اینطوره که شعر روان ساده رو شما یا دیگران به کار میبرن، ولی شعر روان یه شعری است که به نظر من هر کسی که در مکتب سعدی، نظامی، حافظ، فردوسی سالها کار کرده باشه و به قولی استخوان خورد کرده باشه، هیچ وقت شعر پیچیده بگم هذیانوار نمیگه. یعنی شعر باید شعر روان و راحت باشه. کسایی که شعر پیچیده میگن، مثلا فرض کنید که شما وقتی خاقانی رو میخواید بخونید، یک کتاب لغت هم باید دستون باشه که اظهار فضلهای او رو معنیاشو بردارید دریابید و بعد از شعر لذت ببرید. ولی شما سعدی رو که میخونید هیچ احتیاجی ندارید که فرهنگ لغت دم دستون باشه، چون سعدی قصدش این است که حرفی رو که میزنه شما راحت دریابید. به خصوص در جامعه ای که ما هستیم و به هر حال سواد به حد اعلا نیست، یعنی هنوز با همه تلاش هایی که میشه اکثرا کم سواد یا بی سواد هستن، شاعر اگر تعهدی رسالتی به عهده‌اش هست باید اینو به زبان همون مردم بیان بکنه. بنابراین اگر من به ساده‌گویی یا روانگویی به قول خودم معروف شده ام، این یه چیز طبیعیه در من.
آقای مشیری، خودتون شخصا به کدوم یک از شعرهای گذشته ایران دلبستگی دارین یا به قولی ارادت دارین؟
من هر شعر خوبی رو از هر شاعری باشه دوست دارم. تمام بزرگان قدر اول ادب ایران مورد علاقه و احترام من هستن. اینی که مثلا من حافظ رو بیشتر از همه بخونم، یا به فردوسی و سعدی ارادتی فراوان داشته باشم، یا خیام و نظامی رو خیلی دوست داشته باشم، یه صحبت دیگری است. مثلا مولانا رو با همه علاقه‌ای که دارم بهش، در حدی که به حافظ میل می‌کنم که مثلا کتابی بخونم به چیز نیست، ولی مولوی رو هم خیلی دوست دارم، بسیار از شعراش رو هم حفظ هستم. من یک مجموعه دارم به نام با پنج سخنسرا. این پنج سخنسرا به ترتیب عبارتند از فردوسی، خیام، نظامی، سعدی و حافظ. تقریبا مثل اینست که من یه ملاقاتی با اینها کرده باشم. اونچه از فردوسی احساس کردم گفتم، اونچه از حافظ حس کردم که این مرد چگونه مردی بوده است گفتم، و همینطور نظامی و سعدی و خیام.
آقای مشیری، پس از این سوال میرسیم به شعرهای امروز. کدومشون رو بیشتر میپسندین و راهشون رو قبول دارین؟
این هم از اون سوالاتی است که جوابش خیلی مشکلی، چون من همه اونایی رو که شعر خوب میگن خیلی دوست دارم. به هر حال بسیاری از اون شاعرانی که در دهه 30 تا 50، یعنی از 1330 تا 1350 شعر گفتن، آثاری داشتن، کتابی چاپ کردن، که به نظر من این دوره 20 ساله یکی از درخشان ترین ادوار شعر فارسی است. اینو به هیچ تعصب خاصی میگم، یعنی واقعا اگر یه بررسی کاملی صورت بگیره، شاعران گرانقدری که اون موقع همشون جوان بودن، فرض کنید مرحوم اخوان که در گذشته یا دیگران رو بگذاریم، که من نخواستم اسمی از کسی ببرم، خدای نکرده مبادا اسم کسی رو نبرم، برای همین پرهیز میکنم. اینست که توی یک مجموعه که شاید گزینشی هست از شعر معاصر، اقلا 50 نفر رو میشه اسم برد، اینا کتابهای چاپ کرده اینا، ولی خب 10 نفر هستن که واقعا شاخصن و واقعا شعر خوب گفتن، و اینا هستن که اون دوره 20 ساله درخشان شعر فارسی رو درست کردن.
آقای مشیری، شما نیما رو به عنوان یکی از پیشگامان شعر نوین ایران مطرح کردید، در صورتی که او رو پدر شعر نو میگن.
عرض کنم که پیش از نیما، ابوالقاسم لاهوتی شعرهای سروده در همون قالب آزاد و موضوعات تازه و بکر. من با نیما مشهور بودم، هم ادارم یه زمانی نزدیک خونه نیما بود و او لطف میکرد عصرها گاهی برای هواخوری در تجریش قدم زنان میومد اداره من، هم من 2-3 مصاحبه با نیما داشتم که تو مجله های روشن فکر و اطلاعات هفتگی اون زمان چاپ شد. نیما بیشتر کارهاشو میگفت من اتود میکنم، هنوز اینها کار نهایی من نیست. 2-3 شعرشو از جمله آی آدم ها، میتراود مهتاب، اینها رو میگفت به حدی رسیدند که من میپسندم. حرف نیما این بود که یک، درباره قالب ها ما نباید تمام احساسمونو در شکل های مختلف، یعنی اونی که رزمیه، اونی که بزمیه، اونی که عاشقانه است، اینا رو توی قالب، توی یک آهنگ بگیم. این یکی از حرفاش و نمی بایست مصرعهای مساوی مجبور بگیم. این همون حرفی است که مولانا میگه مفتعلن 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 کشت مرا، یعنی این می بایست این چهار بار مفتعلن رو توی مصرع جا بده. نیمو میگفت وقتی من میگم میتراوت مهتاب میتونم بیام سر صدر. اون چی که نیمو اصرار داشت بعد از شکستن قالب بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود و اون میخواست ما نگاه دیگه ای داشته باشیم به زندگی. خودش حتی اون اجاقی که توی جنگل خاموش مونده بود راجب اون اجاق شعر گفته، راجب سنگ پشتی که تو آفتاب داره میپلکه، عین کلمه خودشه، راجب اون شعر میگفت. یعنی چیزهای دیگه ای رو در زندگی میدید. مثل صاحب تبریزی نبود که بگه یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یعنی قدیم میشستن مضمون سازی میکردن، ولی نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. این دو هدف بود برای شعر. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده به جا ازش کرده. یعنی وقتی گفته میتراود مهتاب فعلاتون فعلات، این تا همینجا بسه و بعد دوباره آمده سر صد. فرض کنید نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک، فعلاتون 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 فعلات. این وزن عروضیه، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی. میگن وزن نیمایی، ما همچین وزن نیمایی نداریم، وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم. اینی که گفتم لاهوتی، لاهوتی هم پیشرو بوده در این کار، حتی 2-3 سال از نیما جلوتر. اگر دیوانش در دستتون باشه میتونید چهراشو ببینید، سر و روی نتراشیده و رخساری زرد. یعنی درست تو موضوعاتی میپرداخته که هیچ سابقه نداشته در بارش حرف زده باشن. و یکی دو تن دیگه هم در اون زمان بودن، حالا شاید درجه بالایی نداشتن، اشرف الدین حسینی بوده مدیر نسیم شمال، اینا کار میکردن. آره فرض کنید اپرا ساخته در اون زمان، شعر کوتاه و بلند ساخته. یعنی تو اون اپرای رستاخیز ایران اون خسرودخت، زنی که از تو قبر میاد بیرون، اینطور میخونه که آن دم که مرا حب وطن در نظر آمد، دیدم که زنی با کفن از قبر در آمد، سر از خاک به در کرد به اطراف نظر کرد، ناگهان چه گوگم که چون شد، شیون از درونش برون شد، که این خراب قبرستان نه ایران ماست. بران الاخر.
آقای مشیری شما به قالب اشاره کردین. برخی از شعرهای امروزین ما قالب قذر رو قبول ندارند و میگن این کاربردی داشته در زمانهای گذشته و الان احتیاجی نیست به این قالب توجه بشه. نظر شما و یا جواب شما به این عده از همکاراتون دوستاتون چی هست؟
والا به نظر من اونایی که نسبت به غزل این بیمهری رو میکنن خیلی اشتباه میکنن و من متاسفم اشاره کنم که شاید اون گروهی که از این نوع حرفا میزنند کسایی هستن که نه تنها نمیتونن غزل بگن، نمیتونن شعر نو بگن. زیرا آنچه که من از این گروه میخونم یک نوع نثر عمودی است که مثلا فرض کنید من و تو رو که میتونن ما بگن، یه من مینویسن زیرش و میذارن و زیر و تو میذارن و این میشه 3 سطر بدون وزن. اینا البته حق دارن راجع به غزل اونجور قضاوت کنن.
عرضم حضور شما آقای مشیری، شعرهای شما خیلی به ذهن توده‌های مردم نزدیک هست به خاطر همون روانگویی شما. یه شعری شما دارین به اسم کوچه که این زبانزد دیگه خاص و عام هست، این شعر رو شما در چه شرایطی سرودی؟
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در نخست سالهای جوانی چنان که افتد و دانی هر کسی دلبستگی پیدا میکنه. شعر عاشقانه میگه، بعضیا غزل میگن، بنده همون موقع اوائل با غزل شروع کردم، بعد که راه و چاه تازی رو دیدم به این راه آمدم. و شعر کوچه می شعر عاشقانه است و به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه کاملا اشتباه میکنن، زیرا که من هزاران نفر رو دیدم. یعنی واقعا در این کلمه میگم هیچ اغراق نیست، من چندین بار در دانشگاه‌هایی صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن و من هرچی بهشون میگفتم که بذارید من شعرهای تازه تری دارم قبول نمیکردن و بعد که من شعر کوچه رو میخوندم همه با من یک صدا میخوندن. این شعر شعر همه است، هیچ شعر دو نفری نیست که من برای کسی گفته باشم. دوستی فرض کنید میگفت که من قبل از اینکه ازدواج کنم یک کتاب تو رو مثلا رو 30 تا شعرش علامت گذاشتم و دادم به نامزدم، گفتم تمام حرفایی رو که من باید به تو بزنم ایناست، بگیر.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم.
فریدون مشیری 10 سال پس از مرگش، گفتگویی که 3 سال پیش از درگذشتش با همکارم شهرام میریان در آلمان انجام داده بود. با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری هم راه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.
خبر هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حال.